بسم الله الرحمن الرحيم. قال هي رابدتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عليم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسبة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قام رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصدر عني كيدهن أصب إليهن وأكرم من الجاهلين. سر تکرار جمله شرطی آن است که یک وقت جمله شرطی مفهومش منحصر است در حرف بعدی و کلام بعدی، این نیازی به تکرار ندارد و اگر هم تکرار شد حتما برای اهمیت مطلب است. گاهی اون شرط اول دو تا مفهوم دارد و یکی از این دو مفهوم ها معیار است نه مفهوم دیگر. اینجا چاره جز تکرار نیست و اگر تکرار نشود اون مجتهد باید تلاش و کوشش بکند که کدام یکی از این دو فرق مراد است. تو فقه ملاحظه فرمودید گفتن آب یا جاری است یا کر یا قلیل، آب یا جاری است یا راکد، آب راکد یا کر هست یا قلیل. در بعضی از روایات دارد که اگر مثلا در جاری شستی میخواید بشوری فمرتن، یک بار کافیست، یعنی اگر لپارچه آلوده بود بعد از زوال عین خواستی در آب جاری بشوری یک بار کافیست، یا ظرفی آلوده بود بعد از زوال عین خواستی در آب جاری بشوری یک بار کافیست. و مفهومش این است که اگر در آب جاری نبود یک بار کافی نیست. خب بعد در ذیل دارد که این قسل تهوف مرکن و مرتینه، اگر مثلا در آب کم شستی ظرف کوچک با دوبار بشوری. حالا آب کر داخل در مفهوم صدر است که مفهوم ذیل برابر مفهوم صدر، که اگر در آب جاری خواستی بشوری یک بار، یعنی در غیر جاری باید دو بار بشوری ولو کر باشه. در ذیل مفهومش این است که منطقش این است که اگر در آب قلیل شستی دو بار باشه، مفهومش اینه که اگر در آب غیر قلیل شستی دو بار لازم نیست، یک بار کافی است. خب حالا آب کر داخل در مفهوم صدر است که داخل در مفهوم ذیل. اینجا اگر تکرار نشود مجتهد باید با شواهد و قرائن مسئله را حل کند، که بالاخره در آب کور، آب کور حکم جاری رو داره یا حکم قلیل رو. البته با شواهد ثابت کردن که آب کور حکم آب جاری رو داره. شبیه اون مورد اینجاست، فرمود اگر قمیصش از جلو پاره شو فصدقت و هو من الکاذبی، خب اگر از پشت سر باطل شد حکم به عکس است، یا هر دو دروغ میگویم یا مطلب چیز دیگه است. این داخل در کدوم حکم است؟ حکمش چیه؟ امکان قمیصه قد من قبل فصدقت و هو من الکاذبین، و الا این و الا یعنی چی؟ یعنی این دروغ گفته یا نه این دروغ گفته نه اون دروغ گفته، راهی برای اثبات نیست. چون مفهوم دو قسم دارد و هر کدام از این قسم ها حکم خاص خودش دارد، چاره جز تصریح به مفهوم نیست. حالا مسئله اهمیت مطلب و احتمام طرفین و جریان اتهام یک پیامبرزاده و اینا همه تأیید میکنند، ولی بالاخره مفهومش این است که اگر از جلو پاره نشد این دروغ میگوید یا هیچ کدوم. هیچ چاره نیست مگر اینکه به عهد قسمه مفهوم تصریح بشود. بنابراین این از صنف تکرار نیست. فرمود به امکان قمیصه قد من قبل فصدقت به هو من الکاذبین. این و الا دو تا فرق دارد، یکی اینکه هیچ کدوم دروغ نگفتن و هیچ شهادتی هم نمیداد این پیرهن، این که نه این زن دروغ گفته است و وجود مبارک یوسف درست گفت. و این کان قمیصه قد من دوباره فکذب و هو من الصادقین. این حرف شاهد، این شاهد را من اهلها هست البته، اما یه بیان لطیف مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه دارن که فرمان اجماع مفسرین بر این است که این شاهد کودک بود. و در جریان این که آیا ممکن است وجود بارک است علی سلام الله علیه قبل از بلوغ ایمان آورده باشد، ایمانش مقبول باشد یا نه، این حرف روشون ذکر میکنند. در این بحث های تفسیری مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه ذیل همین آیه 26 و 27 سوره مبارکه یوسف که محل بحث است، تا و هو من الصادقین، ایشون فرمودن که ما این مطلب رو در سوره مریم آیه 12 بازگو کردیم. سوره مریم آیه 12 این است: یا یحیی خذ الکتاب بقوت و آتیناه حکم صبیا. یه عنوانی مرحوم شیخ مفید دارن به عنوان دفع و شبهت ان ایمان علی علیه السلام لم یقع علی وجه المعرفت و الیقین. خواستن تعنی بزنن بگن بر فرض این روایت درست باشد که وجود بارک هست امیر سلام الله علیه قبل از بلوغشون ایمان آوردن، این ایمان علی وجه المعرفت و الیقین نبود، یه ایمانی نبود که بشود رو حساب شد. غافل از این که وقتی میشود رو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان از امیر قبول کرده است، معلوم میشود علی وجه المعرفت و الیقین بود. ایشون یه بحثی دارن، بعد میفرمان به این که شما باید بین احکام عقلی و نقلی فرق بذارید. شارع مقدس دو جور حکم دارد، گاهی از راه نقل حکمش به ما بیان بکنند، گاهی از راه عقل. اگر وارد شده از رفع القلم و ان سلاس ان سبی حتی یهدلی، و اگر در کتابهای فقهی گفتن احکام شرعی مربوط به بلوغ به مرحله احترام است، اون ناظر به احکام است که از راه نقل صادر می شود، نه احکامی که از راه عقل. الان اگر یک کودک نابالغی که بالاخره خیلی چیزها رو میفهمد، حالا یا طلبه است یا دانشجوست، خیلی چیزها رو میفهمد، این اگر نماز نخونه، روزه نگیره، خب عذاب نمیشه. اما دروغ بگه چطور؟ خیانت بکنه مال مردم برای چطور؟ اینم برش حلال است؟ یا این چیزایی که عقل مستقل است این معاقب میشود؟ این رفع القلم عن السبیعی حتی یحتله مالون احکام نقلی و تعبدی است. فرمایش مرحوم شیخ مفید این است: تازا به اتفاق اهل نظر و العقول و انما یراعا بلوغ الحلم فی الاحکام الشرعیت دون العقلیه. در احکام عقلی این شخص رو عقاب میکنن، میگن تو که عقلت کاملا حکم میکرد که دروغ بد است، سرقت بد است، خیانت بد است، نگاه به نامحرم بد است و تجاوز به عرض مردم بد است. چه این کار رو کردی؟ این که نمیتواند بگوید من چون مکلف نیستم همه اینها برای من مباحه. بل او میتواند روزه نگیرد، مکه نرود، نماز نخواند، اما اینها ایست که شارع مقدس رو تعبد فرموده. اما چیزی که عقل گفته هیچ فرقی ندارد. بعد فرمود: وقد قال الله سبحانه وتعالی فی قصة یحیی علیه السلام و آتیناه حکم سویا و قال فی قصة عیسی فاشارت الیه قالوا کیف نکلم من کان فی المهد سویا قال ابنی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکا اینما کنت و اوصانی بالصلاة و الزکات ما دمت حیا فلم ينافس ثقر حازين النبيين كمال عقلهما بل حكمة التي آتاهما الله تعالى ولو كانت العقول تهيل ذلك. اگر این مطلب مطلب عقلی بود، خب حکم عقلی که عقلیت و الاحکام لا تخصصو، نمیشه گفت اونا استثناء شدن. اگر شما یه اشکال عقلی دارید، اشکال عقلی که استثناء پذیر نیست. بعد دلیل نقلی بر اساس ما من عام الا بقد خص مطلق تغییر پذیر است، عام تخصیص پذیر است، مانند است. اما اگه یه اشکال عقلی بود که تخصیص پذیر نیست. ولو کانت العقول تهیل ذلک لاحالته فی کل احد و علی کل حال. تا اینجا مربوط به جریان است یحیی و است عیسی سلام الله علیه ما. بعد فرمود: وقد اجمع اهل التفسیر الا من شذ منهم فی قولی تعالی و شهد شاهد من اهلها اینکه انه کان طفلا صغیرا فی المهد انتقه الله تعالی حتی بر یوسف من الفحشا و ازال عنه تهمه. این به اجماع مفسران شیعه و سنی است الا من شذ، که کودکی در گهواره بود ذات اقدس اله او را گویا کرد تا اینکه به براءت یوسف سلام الله علیه گواهی داده است. اونگاه هم فرمود: و ناسبتو اذا سمعت هذا الاحتجاج قالت ان الذي ذكرتموه في من عدتموه كان معجزا به خرق العاده. میگن این معجزه بود که شما شمردی. خب فرمود معجزه بود، اولا اثبات معجزه بودن با تحدی بود همراه باشه، اینجا تحدی در کار نبود. البته کرامت بود، خرق عادت بود. حالا اگه کرامت بود، خرق عادت بود، چه محضوری دارد که برای وجود ما رو که از تعمیرم اتفاق بیفته؟ یه بحث شیرین ایشون دارن در همین جریان گفتگو کردن تکلم کودک. از این بیان لطیف مرحوم شیخ مفید دست میاد که این دیگه مورد اتفاق غالب مفسران است. روایت دارد شهد شاهدون من اهلها، دیگه این من اهلها هم باید تأیید مسئله است که اون زن نتواند انکار بکند. حالا این مربوط به جریان اینکه کودک بود یا نبود. البته اگر غیر کودکم بود این کار کارشناسیش درست بود، اما خب کودک بودنش اثر بیشتری داره. مطلب دیگر اینکه وقتی زلیخا شنید که گروهی از زنان مصر در صدد این تهمتن یا این سرزنشن، یه صحنه ای ترتیب داد و قال نسبتون فی المدینه امرأة العزیزه ترابد و فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. شغاف را گفتن پرده دل، اونی که در مفردات راغب آمده است، هم باطن دل معنا شدن هم وسط دل، اما هیچ کدام با اون شغاف منی پرده هماهنگ نیست. این دو تفسیری که ایشون نقل میکنن اینا نزدیک همن. شغاف به معنای باطن القلب، شغاف به معنای وسط القلب، این درست است. اما شغاف معنای پرده قلب که غلاف قلب باشد، این تو مفردات نیامد. دیگران که رو به صورت پرده روی دل و غلاف دل معنا کرده اند، اینا دو جور تفسیر کردن. یکی این که محبت یوسف سلام الله علیه این پرده رو پاره کرد، به خود دل رسید. قد شغفها حبن، ضمیر شغفه به این فتای یعنی یوسف برمیگردد، منتها این حبن که تمیز است در حقیقت بیانگر فاعل شغف است، یعنی شغفها حبه، نه خود یوسف. قد شغفها حبن یعنی قد شغف حب الفتا، این نسبت به این مرأه. خب حالا شغفه ها ما هم اونی که معروف معنا کردن اینه که این پرده دل را پاره کرد، به خود دل رسید. اونی که اهل معرفت معنا کردن گفتن معنای شغفه ها این نیست که پرده را پاره کرد، معناش این است که شغاف قلب او قرار گرفت، پرده دل او قرار گرفت، دل او را به چنگ آورد، دل او را در اختیار خود قرار گرفت و دل او را احاطه کرد و محیط بر دل شد. اونها این کلمه را از ماده عشق و عشقه می دانن. میگن این عشق از اون عشقه است. عشقه به این پیچک میگن که این برای اینکه خودش رشد بکند میتواند به یک درختی که در کنار اوست، وقتی تنید به این درخت، این درخت رو میپیچاند، کم کم خودش رشد میکند. هر اندازه خودش بیشتر رشد کرد، این منافذ به راه نفس این درخت رو میبنده، دیگه درخت قدرت نفس کشیدن ندارد. کم کم این درخت زرد می شود، برگاش می ریزد. میگن این درخت را عشقه گرفت، یعنی این پیچک اونچنان این درخت را در احاطه خود قرار داد که راه نفس او را بست. وقتی تمام این منافذ از با این پوست ها و این منافذ این درخت را برای نفس می کشند، اگر جلوی منافذش گرفته بشه و بسته بشه، این درخت قدرت نفس نداره. وقتی قدرت نفس نداشت زرد میشه و برگاش میریز و میگن این رو عشقه گرفت. این حالت را میگن حالت عشق. این بزرگوار میگوید بین که قد شغفه ها حبن، یعنی سار حب و یوسف شغافن لقلبه ها. این شد پرده دل او. وقتی پرده دل او شد، کل دل را در اختیار گرفت. این دل بخواهد نفس بکشد، بدون حب یوسف نخواهد بود. این معنی قد شغفه ها حب است. و این کلمه را به این روز میگن عشق. مطلب دیگری است که خود عشق، خود حب، اینا که ذاتاً محبوب و مبغوض نیستن، عمده اون متعلق این هاست. اگر حب به الله و به انبیا و به اولیا و به کتاب و سنت و به فضیلت تعلق گرفت، این کمال است که در سوره مبارکه حجرات فرمود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. اما اگر همین حب به دنیا تعلق گرفته است، میشه حب و دنیا رأس و کل خطیه، همین حب میشه رأس همه خطرها، یعنی علاقه به دنیا میشود ریشه هر خطر. پس خود حب ذاتن کمال نیست. اگر به محبوب کامل تعلق بگیرد، نظیر اونجا دستور مبارکه حجرات است، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، میشه کمال. اگر چنون چه به یک شیء شر و نقص تعلق بگیرد، نظیر این روایت هایی که برای مکلی نقل کرده است با دو تعبیر، رأس کل خطیئه حب الدنیا، یا حب الدنیا رأس کل خطیئه، چون محبوبش منشأ هر خطا و خطر است، حب چنین محبوبی هم رأس کل خطا است. عشقم به شرح ایزم، این اگر به یک مطلب درست تعلق بگیرد، عشق به شهادت باشد، عشق به ولایت امامت باشد، مشق عشق حسن. اگر به چیز باطل تعلق بگیرد، میشه عشق قوی. این بحثا را مرحوم محدث قمی رضوان الله گوشه از این رو تو کتاب شریف سفینه نقل کردن. این کتاب سفینه تو ماده عشقه این دو بخش را بازگو کردن. اون بخش اولش که مربوط به تعلق به شیء حسن است، روایت هاییست که درباره عشق محمود و ممدوح وارد شده است. ایشون در زیر لغت عشقه اولین حدیثی که نقل میکنه این است که نبوی صلی الله علیه وسلم این چنین رسیده است: ان الجنت لاعشق لسلمان من سلمان للجنه. اگر سلمان عاشق بهشت است، بهشت نسبت به سلمان عاشق تر است. بعد این جریان سید شهدا سلام الله علیه نقل میکند که از وجود مبارک ابی جعفر ان ابیه علیه السلام نقل شده است که مر علیون علیه السلام به کربلا، وجود مبارک هست امیر در جریان صفین به سرزمین کربلا رسیدند. خب حضرت در کوفه مستقر بودند، مقر حکومتش هم کوفه بود و عازم صفین بودن یا برگشت از صفین. بالاخره کربلا همونجا اطراف کوفه بود و به اونجا رسیدن. فقال لما مر بهی اصحابه و قد قرو رقت عیناه یبکی، وقتی اصحاب حضرت امیر در خدمت حضرت سرزمین کربلا رسیدن، دنگ چشمان مطهر حضرت پر اشک شد و گریه میکنه. بعد فرمود هازا مناخ و رکابهم، تا این جمله، حتی الان قال حتی طاف به مکان یقال له مقدفان، فقال قتل فیها مئتا نبی به مئتا سبت کلهم شهدا. بعد فرمود و مناخ و رکاب و مسارع و اشاق شهدا، لا یسبقهم من کان قبلهم ولا یلحقهم من بعدهم. قبود اینجا مسرع و قتلگاه عاشقانی است که به شهادت نائل می شوند، نه از گذشته شبیهی داشته نه از آینده. و مسار و عشاق شهدا، لا یسبقهم من کان قبلهم ولا یلحقهم من کان بعدهم. بعد این جریان روایتی که مرحوم کلی نقل شد بشن رز قبل خونده شد، اون روایت نقل بکند که مرحوم کلینی از بیت مبارک امام صادق سلام نقل بکند که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود افضل الناس من اشق العباده و آنقها و احبها به قلبه و باشرها به جسده و تفرق لها، فهو لا یبالی علی ما اصبح من الدنیا علی عسر ام یسر. خیلی از روایت است که مرحوم کلین رضوان الله علیه بهش اعتماد کرد، پیش قدما مورد اعتماد بود. البته بعضی از روایت است که متأخرین بهش بها نمیدن، اما اینجا نه مسئله فقهی است نه مسئله کلامی، نه مستحب است نه واجب. تا آدم بخواد فتوا بدهد که این کار مستحب است یا واجب، و از سنخ اطلاق بر ذات اقدس اله نیست تا اینکه در تسمیهش احتیاط باشد، در وصفش به طوره که مرحوم محقق داماد رضوان الله تو قبسات تحلیل کردن، مشکلی که ندارد. این هم بحثایی که در کتاب فلسفه و کلام هست، خدا این کار را کرد، این کار را میکند، روزانه مرتب از کار خدا سخن به میان میآید. اینا وصف خداست، فعل خداست. اینا که ما به عنوان دعا و امثال دعا نمیگیم یا کذا و یا کذا. اگر بخواهد به عنوان اسم بر خدای سبحان اطلاق بشود، تعجب اقتضا میکند که احتیاط بکند به اون چی که وارد شده است. هم بیان سیدن استاد مرحوم علامه طالمیزان این است، هم بیان مرحوم میرداماد. اونگاه مسئله عشق را ایشون یه بیانی دارن، عشق مذموم کدام است، عشق محمود کدام است، و توضیح میدن که به اون معشوق برمیگردد. عشق حیوانی زشت است، عشق انسانی و ملکوتی حق است. نظیر حب که بالاخره حب دنیا و کذا و حب مثلا ایمان کذا و کذا. خب که این بحث را اگه ملاحظه فرمایید، بحث جامع و جالبی ایشون مطرح کردن و حق و باطل رو هم از هم جدا کردن که چی حق است چی باطل است و مانندن. حالا سخن در باره خدای سبحان که نیست که انسان باره اسماء الله اطلاق بکند، و حالا نه واجب هم هست نه مستحب، ولی عمده این که این کلمات به کار رفته است. حالا قد شغفها حبن، یعنی شغاف و پرده دل این زن را محبت یوسف پاره کرد، یا محبت یوسف سلام الله علیه شغاف قلب او شد. به هر تقدیر این زن نسبت به این وجود باره که یوسف سلام الله علیه مهر زائد داشت و در نتیجه متهم شد. حالا برخی از زنان مصر که اون از اون صحنه با خبر بودن و متهم کردن، گفتن انا لنراه فی ضلال مبین. این دارد مشکل خودش حل میکند، نمیخواهد ثابت کند که من به او دل نبستم یا مراوده نکردم، میخواهد ثابت کند او دل بستنی است و شما که من را متهم کردید بود من معذور بدارید. نیامده رفع تهمت بکند، آمده بگوید که چاره جز این نیست، شما مگر بودی هم کار میکردید؟ چرا؟ مبادی اختیاری دارد دیگه. اگه انسان با چیزی رو بیاد نیاورد، مطرح نکند، نبیند، صحبتش نکند، محبت هم پیدا نمی‌کند. نه حقیقت یوسف را از یوسف، یعنی او رو میخواستن شستشوی مغزی بدن، او رو از خودش خالی کنن. بله عفت، این مقدار عفت که یوسف نشون داد، اون یوسفی کذالک یجتبی که رب بکنه که محل ابتلایی نبود، این عفیف بودن رو بخواستن ازش بگیرن. این مسئله نعلمه من تعبیر احادیث و اینا که محل ابتلاشو نبود، این پاک دامنی گوشه ای از گوشه های بیکران کمالات انسان کامل است. یک، این زنها میخواستن این پاکدامنی رو که گوشه ای از گوشه های بیکران انسان معصوم کامل است، یوسف را از این زاویه خالی کنن. لذا با ان که برای تجاوز است استعمال شده، تراب دو فتاها ان نفسه، وگر اون معنا که بله مهم این تعبیر احادیث اینها، اینها نمیدانستن نمیتوانستن و نه محل ابتلاع اینها بود. خب فلما سمعت به مکرهنه، این توطئه را وقتی زلیخا شنید، برای اینکه بگوید یه کاری شما مگه بودید میکردی، نه اینکه خودش تبرئه کند، ارسلت الیهنه، اینا را دعوت کرد. اینا معلوم میشود یک گروه خاصی از زنان، نه زنهای کوچه و بازار بودند، نه زن ها پابرهنه و دور از بیت عزیز بودن، یه زن های با شخصیت بودن که به مهمانی می ارزیدن. ارسلت الیهنه، پیامی فرستاد، نامه دعوتی هرچه باشد اینا دعوت کرد. این دعوت هم برای دراز مدت بود، نه کوتاه مدت نیم ساعت و سه روب و اینها، برای اینکه و اعتدت لهن متکئا، اونطوری که جناب زمخشری بررسی کردن، دیگران هم باز بکردن، پنج شیش قرائت در این متکه است، از مفعل متکه تا مفتعل متکه تا مفتعال اشباع شده متکا، چندین جور قرائت شده، معروفش همین متکئان است. و اعتدت لهن متکئان، اون اشراف با هنگام غذا خوردن با اتکا روی بالشی یه چیزی که بتوانن کاملا روش تکیه بدن و نیمخیز هم گای پا دراز بکنن، این چینی بود که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود لا آکلو متکئن، من به جایی تکیه بدم، به بالشی تکیه بدم، به این وضع رو مخدهی تکیه بدم غذا بخورم، این چنین نیست. و اعتدت لهن متکئن، پس من میشد برای استراحت دراز مدت بود. و آتت کل واحدت منهن سکینا، به هر کدام از اینا یک کاردی داد، چون در این کتاب های تفسیر آمده است که ترنج بود، موز بود، این موز معلوم میشه میوه رسمی مصری ها اون روزها هم بود، موز بود، ترنج بود، این چیزا که با کارد پوست میکندن. و آتت کل واحدت منهن سکینا، اینا سرگرم پوستکندن میوه بودن، سرگرم تقشیر اون فواکه بودن به اصطلاح اینها. در چنین وضعی وجود مبارک یوسف سلام الله علیه در بیت دیگر بود. این سه جمله را با دو کلمه بیان کرد و قالت خروج علیهن، نه قالت خروج ودخل علیهن. این علیهن نشون میده که این سه مطلب میخواد بگوید، یکی این که از این اتاقی که مخصوص توست بیرون بیا، در اون اتاق برو در حالی که اینا مشغول غذا میبخوردنن، علیهن داخل رو. پس این سه مطلب را با دو کلمه بیان کرده و قالت اخرج علیهن، یعنی اخرج من بیتک ودخل فی بیوتهن، ودخل علیهن. و قالت اخرج علیهن، اونها گرچه قبلا رفت آمد می کردن، اما ره گذر یوسف را به اون حالت عادی ببینن با یک نگاه، این خیلی نمی تواند یوسف را نشون بدهد. همین مقدار بود که بتوانن اون تهمت و اون توتر یا هرچه بود اون رو بازگو کنن. فلما رأینه، همه این زنها، اکبرنه، گفتن این انسان موجود کبیر است، یعنی او رو با عظمت گفتن این یه انسان عادی نیست. زمخشری و امثال زمخشری این رو گفتن اکبر نهو، یعنی دخل فل کبر، وارد بزرگی شدن، و کنایه از اینی که حزن حالت زنانگی بهشون دست داد، و این حالت زنانگی دست دادن را میگوین اکبرن، یعنی دخلن فی البلوغ و الکبر. وقتی بخواهن بگوین این دختر نابالغ بالغ شده است، حالا بزرگ شد، به جای این که بگوین این گروه از دخترها هزنه، میگن اکبرن. بعد اون ها هم های سکت است، نه زمیری باشد که به جای دیگه برگردد. البته این به تکلف نیست، برای اینکه از رأی نهو زمیر وست یوسف برمیگردد، اکبر نهو هم باز بزنیم. یعنی اعظم نهند و جلال و شکوه است یوسف در اینا اثر کرد. اینا و قطعن ایدیه هنده، اینا که مشغول پوست کندن میوه بودن که پوست میوه رو بکنن، پوست دستاش رو کندن. قطع دست یعنی مجروح کردن این دست، نه انگشتر رو بریدن جدا کردن. الان هم اگه کسی چاقویی به دستش برسد یه مقداری شکاف بردارد بگن دستش برید. این بریدن لازم نیست به معنا جدا کردن باشد. و قطعن ایدیهن و قلن حاش لله، هم به صفا و جمال ظاهری او اعتراف کردن و هم به طهارت روحی او گفتن حاش لله ما هذا بشرا این هذا الا ملک کریم. اعتقاد به فرشته در بین مشکین بود، منتها اینا فرشته را چون بالاخره فش نمی کردن یه موجودی مجرد باشد، نه زن باشد نه مرد باشد، بدن نداشته باشد، فکر میکردن وقتی فرشته است و زیباست حتما زن هست. لذا از دیر زمان که اعتقاد به فرشته بود، منتها اینها رو زن تلقی میکردن، دختر تلقی میکردن. این که در جاهلیت فرشتگان را میگفتن بنات الله از همین قبیل است. اعتقاد به فرشته بود، منتها اینها رو بنات الله میدونستن. معاذ الله، نه کسی به پیشنهادی نداد که این مأمور ارائه خدمات بود در این بیت و دارد کار خودش انجام میداد. دستور رسید که اخرج علیهنه، اینم وارد شد تو اتاق پذیرایی، تو اتاق مهمانی این زنان. چیزی که نبود که از اون به بعد که اونها هر پاشون رو شروع کردن وجود مبارک یوسف طهارت خودش نشون داد. حالا صبر کنید، نه اونا که اینجور پذیرایی بکند که گاهی انسان لباس آشپزخوره و آبدارخونه دنشه، گاهی لباس شستشو دنشه، گاهی به طور رهگذر میگذرد، اما خودشو آماده کند اونم آماده باشن، یه همچیزی اتفاق نیفته دیگه. نه اشراف نشون میداد، بله اشراف بده. اگر کسی از طبقه بالا باشد بالاخره میاد پایین، اشراف دارد. ورود بر اینها، یعنی اینا چون نشستن این ایستاده است، وقتی وارد می شود یه ایستاده بر نشسته میگن خرج علیهن دیگه. خب اینا که سخن از برای اینکه اینا نشستن یه ایستادهی وارد شده است، این طلوع است در حقیقت. از بالا بیاید یا از اتاق مجاور بیاد که نقشی ندارد که. این که از راه پله‌ای که اونا بیاین نبود که آنت اخرج علیهن. اون گفتن اینکه سه مطلب است با دو کلمه گفته شد برای همین بود. اخرج من بیتک ودخل فی بیتهن، در اتاقی که اینا هستن. منتها چون بر اینها اینا نشستن، تو ایستاده‌ای و همه تو را میبینن، صادق از خرج علیهن. خب اونا گفتن ما هازا بشرا این هازا الا ملکون کریم. این از طهارت روح او با خبر نبودن، فقط از جمال او خبر دادن. این صحنه که گذشت که دستاشون رو بریدن، زن عزیز مصر یعنی زلیخا اون مشکل خودش حل کرد، نه تهمت را. تهمت را همچنان پذیرفت و تصمیم بر عمل اون تهمت را هم با اینها در میون گذاشت و اینها را هم همکار خود کرد در تحریک یوسف سلام الله علیه. اونگاه یوسف سلام الله در برابر همشون موضع گرفت. قالت این زلیخا فزالکه، نگفت هازا، این دم دست بود همه می دیدن دیگه، باید می گفت هازا، گفت فزالکنه. در این گونه از موارد ما یک زا داریم که اشاره است و یک مشاره له داریم و یک مخاطب، یک مشیر است و یک مشاره له هست و یک خطاب. وقتی گفتن ذالک، این مشیر یه مطلب دوری را به این مخاطب نشون میدهد. کاف مال خطاب است، زا و لام مال مشاره له دور است. اگر نزدیک باشد میگن هازا، اگر میانه باشد ذاکه نه ذالکه، اگر دور باشد میگن ذالکه. اینجا مشیر زلیخاست، مشاره اله وجود مبارک یوسف است، مخاطب زنان مصر هست. منتها نگفت هازا و نگفت ذاکه، گفت ذالکنه. این همان است که شما من را ملامت میکردی. میشه انسانی رو ببیند و دل نبندد؟ فذالکنه الذی لمتننی فیه، من را ملامت میکردی. بله من این کار رو میکردم، ترابدو فتاها نفسها بود، قد شغفها بود، همه شما قبول دارم، الانم قبول دارم، تصمیمم از این بعد اینه که بالاخره رو تمکین بکنه، نکرد زندان. ولقد راودته عن نفسه، من خواستم او را از محدوده پاک دامنش بکشم بیرون، اما فاستعصمه. این الف و سین و تا برای مبالغه و تأکید است، نه برای سوال. مثل استجب دعا انا، نه اینکه نطلب و منکه، تصریح بکن. فاستعصمه، اون اسمتش معصوم بودنش رو کاملا نگهداری کرد، لحظه به لحظه بیشتر شد. ولی من دست بردار نیستم. ولئن لم یفعل ما آمروه، من این رو عمل کردم، گفتم هی تلک، این فرار کرد نمیذاره. اگر این کار رو نکند لیسجنن، با نون تأکید ثقیله، حتما مسجون میشود. ولی یکونن من الصاغری، این از مواردی که رسم الخط قرآن مطابق با این قواعد معروف نیست، که وگرنه فعل مضارع اون نونش که تنوین قبول نمیکنه. ولی یکونن من الساغری، نه لیکونم من الساغری. اونگاه زنان یوسف از این به بعد حق را به زلیخا دادن. یک، زنان یوسف یا معلواسته یا بلاواسته یوسف را ترغیب کردن، سفارش کردن، نصیحت کردن که به خودت رحم بکن، به زندان نیفت. دو، در چنین حال، نه اینکه به خودشون دعوت کردن، زنان مصر وجود مبارک یوسف رو نصیحت میکردن که تمکین بکن وگرنه زندان است. دعوتی که زنان مصر میکردن برای تمکین در برابر زلیخا بود، نه برای خودشون. ممکن است یک کسی هم جهوزی داشته باشد، ولی استفادهش از آیه مشکل است. این زنها که زلیخا را صاحب حق تلقی کردن، گفتن حق با توست، از چنین جوانی نمیشود گذشت، یوسف را ترغیب میکردن به اینکه امر زلیخا را اطاعت کند. وجود مبارک یوسف در اینجا هم در برابر زلیخا هم در برابر مهمانانش موضع گرفت. قال رب سجنو احب الیه مما یدعوننی، نه مما تدعونی، نه اون چه که زلیخا میگوید، بلکه اون چه همه این زنها میگوین. زندان پیش من محبوب تر از آن چیزی که همه این زنها میگن، نه اون چه که زلیخا فقط میگه. زلیخا یه حرف دارد، همه هم برو تایید میکنن، پس جمعاً یه پیشنهاد خلاف میدن. ممکن است در بین اونها کسی باشد یا کسی میبود که خبث خلاف داشت و به خود دعوت میکرد، نفیش محل بحث نیست ولی اثباتش آسون نیست. اما این مقدار به خوبی مطرح است که وقتی زلیخا گفت اینی که شما مرا ملامت میکردید این است، شما مگر بودید به همین وضع من مبتلا میشدید، اونا از این بحث سعی کردن یوسف رو ترغیب بکنن به این شاهد که وجود مبارک یوسف فرمود رب سجنو احب الیه مما یدعون این جماعت.